بسم الله الرحمن الرحیم. در درس گذشته به اهمیت تبلیغ و سخنرانی پرداختیم و اشاره کوتاهی به تاریخ سخنرانی دینی عرض کردیم که همه انبیاء الهی و اوصیاء الهی از سخنرانی دینی برای انتقال معارف استفاده کردند. اما در کتاب‌های فن خطابه و سخنرانی تاریخ خطابه رو برمیگردونن به دوران یونان باستان. ما نمی‌خوایم الان تاریخ خطابه رو بیان بکنیم، بلکه فقط فرازهایی از تاریخ رو عرض میکنیم که موجب رشد خطابه بودن و در واقع میخوایم با بیان دلایل رشد خطابه اینو عرض بکنیم که اگر شما بخواید سخنرانهای موفقی بشید باید چه کار بکنید که این توفیقات رو پیدا بکنید. در دوران یونان باستان در یکی از بخشهای این تاریخ میرسیم به دوران پریکلس که یکی از سخنوران مشهور یونانی است. در این دوران خطابه رشد قابل توجهی داشته. دلایل رشد خطابه چه بود؟ یک، ظهور حکومت‌های دموکراتیک. همین که مردم میتونستن بیان تو میدان حرف بزنن و آزاد بودن، این آزادی سخن موجب شد که افرادی سخنران بشن. دو، رشد امور تجاری و صنعتی و گسترش تدریجی نیروی دریایی مردم آتن پایتخت یونان. این که اینها حرکت میکردن به کشورهای دیگر میرفتن، در رأس هیئت تجاری کسی باید سخن میگفت تا بتونه جنسی رو بخره، جنسی رو بفروشه، موجب شد که قدرت سخنوری در میان اینها گسترش پیدا بکنه. سه، نظام قضایی مردم یونان در دوران پریکلس. در دادگاه ها کسی میتونست از حق دیگری دفاع بکنه که خوب سخن میگفت و همین موجب میشد که افرادی برن تمرین بکنن، سخنرانی رو یاد بگیرن برای اینکه بتونن از حق دیگری دفاع بکنند و این موجب رشد سخنرانی بود. و چهارم، استعداد یونانی ها در خطابه و سخنوری، که اگر استعداد سخنوری نباشه انسان در سخن گفتن موفق نخواهد شد. اینها دلایل رشد خطابه در یونان باستان در این دوران خاصه. یا مثلا در زمان دموستن از سخنوران وطنخواه آتنی سخنرانی به اوج میرسه. دلایلی که موجب میشه دموستن از سخنوران بسیار مهم باشه اینهاییست که عرض میکنم. یک، صلابت روحی. اگر سخنران صلابت داشته باشه سخنش در دیگران نافذتر هست و او در سخنرانی موفقتر خواهد بود. دومین دلیل موفقیت دموستن در سخن گفتن تسلط بر اعصابه. کسی که استرس داره، استراب داره، ترس داره، نمیتونه سخنران خوبی باشه و دموستن کسی بود که بر اعصاب خودش کاملا مسلط بود. سه، مهارت در گریز زدن به احساسات تند و آتشین مخاطبان. اگر کسی سخن بگه و کار به احساس و هیجان مخاطب نداشته باشه نمیتونه موفق بشه. و شما اگر بخواید در سخن گفتن موفق بشید باید در کنار اقناع اندیشه مخاطبانتون به احساسات اونها هم توجه بکنید و هیجانات مخاطبانتون توجه بکنید تا مخاطب به شما توجه بیشتری داشته باشه. چهارم، آمیختن داستان سرایی با بحث و جدل. دموستن در کنار استدلال کردن، بحث کردن و جدل کردن در سخنرانی های خودش داستان میگفت و داستان جاذبه داره، مخاطبان میپذیرن. و پنجمین دلیل موفقیت دموستن در یونان باستان در سخنرانی شاعرانه سخن گفتن بود. شاعرانه فقط به معنای این نیست که انسان شعر بگه در سخنرانی، بلکه استفاده از قوه خیال و پیوند زدن مباحث به احساسات مخاطبانه که فوق‌العاده میتونه مؤثر باشه. یکی از مقاطع تاریخی قابل توجه در زمینه خطابه دوره جاهلی عربه. عرب‌ها در دوران جاهلی در زمینه خطابه کارهای زیادی کردند، گرچه اونها به لحاظ علمی سخنوری و خطابه رو به جایی نرسوندن، اما به لحاظ اجرا و سخن گفتن اینها قوی بودند. دلایلی که موجب شد عربهای جاهلی در سخن گفتن قوی بشن مواردی بود که عرض کنم. یک، شرایط جنگی و طبیعت صحرانشینی عرب ها زیاد می جنگیدن با هم دیگه و در آغاز جنگ جنگ نرم صورت می گرفت، یعنی سعی می کردن حریف رو با سخن گفتن از میدان خارج بکنن و سربازان خودشون رو تقویت بکنن. این لازمش این بود که اگر کسی می خواد فرمانده سپاه بشه، سرلشکر بشه، باید سخنران می بود. به همین دلیل افراد کار می کردن تا سخن گفتنشون قوی بشه. دو، تعصبات قبیلگی و فخر فروشی عرب ها بر دیگران، بیان امتیازات خودشون و قبیلشون از چیزایی بود که متداول بود در میان عرب ها. به همین علت برای اینکه رئیس یک طایفه بتونه بر دیگران چیره باشه، باید خوب میتونه سخن بگه و امتیازات خودشون رو بیان بکنه، سخنوری قوی میشد. سوم، طبیعت ادبیات جاهلی و شفاهی بودن ادبیات. در اون زمان عرب ها نوشتن نمیدانستن، به همین علت مجبور بودن که با سخن گفتن پیامشون رو به دیگران منتقل بکنن، به همین علت در سخن گفتن قوی تر شده بودن. معلوم میشه اگر انسان زیاد سخن بگه در سخن گفتن قوی تر میشه. و چهارمین علت رشد خطابه در دوره جاهلی، نیاز به خطیب به عنوان مسئول هیئت بود. زمانی که هیئت های تجاری اعزام میکردن به شهرها و کشورهای دیگر، کسی در رأس هیئت میتونست قرار بگیره که سخنگو باشه. و همینطور هیئت هایی برای مسائل سیاسی و اجتماعی اگر میرفتن، در رأس هیئت باید کسی باشه که سخنوری قوی داشته باشه. به همین علت افراد میرفتند و سخنرانی یاد میگرفتند. در دوره جاهلی سخنرانی آدابی داشت. بر مرکب سوار میشدند، بر جای بلندی می ایستادند و سخن می گفتند. با عصا و سرنیزه به مخاطبانشون اشاره می کردند، سخن می گفتند. با صدای بلند سخن می گفتند و سخنشون رو با سجع و قافیه و ضرب المثل می آراستند تا سخن زیباتر باشه. هنوز هم در میان عرب ها بعضی از این سنت ها وجود داره و بعضی از اونها هم البته مؤثر هست و سخن رو نافذ میکنه. مقطع دیگری از تاریخ سخنرانی رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، مقطع اسلامی است. در دوران اسلامی قرآن کریم بر سخن سخنوران اثر گذاشت. قرآن کریم که به فرموده خدای متعال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قرآن یک کتابی است که وقتی سخنش رو بیان میکنه برای مخاطبانش، پوست مخاطبانش جمع میشه، لرزه بر اندام بعضی انسان ها میفته از شنیدن سخن خدای متعال. سخنی که بلیغ هست، سخنی که فصیح هست، سخنی که رسا هست، سخنی که مبین هست و روشن هست برای مخاطبان. این نوع سخن که معجزه الهی است بر سخن گفتن مسلمانان اثر گذاشت. ما در سخنرانی های اهل بیت وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم که آیه های از قرآن رو آنچنان تعبیه کردن در خود سخنرانی که انگار وصله نیست، این خود سخنه و سخن رو زیبا میکنه. بعد سخنرانی های پیامبر عظیم الشان اسلام و سخنرانی های اهل بیت عصمت و طهارت بر افراد دیگر اثر گذاشت و سخنوران از روش این عزیزان و از محتوایی که بیان کرده بودن، حتی از الفاظی که اهل بیت عصمت و طهارت بیان کرده بودن استفاده میکردن در سخنرانی و سخنرانی خودشون رو زیبا میکردن. و امروز ما سخنوران مذهبی وقتی جمله های زیبای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو در لابلای سخنان خودمون مطرح میکنیم، سخن ما رو زیباتر میکنه. خب از این بحث بگذاریم به علت اینکه بنابر فشرده سازی مباحث، فقط اشاره‌ای بکنیم به آداب و ویژگی‌های خطابه در صدر اسلام. در صدر اسلام سخنوران از کلمات مسجع استفاده می‌کردند. سخنشون دارای وزن و آهنگ بود. در اون زمان بر بلندی می‌ایستادند، گاهی بر شتر می‌ایستادند، گاهی بر بالای دیوار می‌ایستادند و سخن می‌گفتند. در اون زمان سخنوران مسلمان عمامه بر سر می‌گذاشتند و سخنرانی می‌کردند. گاهی بر عصا یا شمشیر تکیه می‌کردن، بر کمان خودشون تکیه می‌کردن و سخن می‌گفتن، که هنوز هم در خطابه جمعه ما این سنت وجود داره. سخنشون رو با ستایش خداوند آغاز می‌کردن و پایان سخن رو با دعای خیر ختم می‌کردن، که بعضی از این سنت‌ها امروز هم در سخنرانی‌های ما وجود داره. بحث بعدی ما در زمینه سخنرانی درباره تعریف و اهداف سخنرانی است. ما به چه چیزی میگیم سخنرانی دینی؟ اگر در کتاب‌های فن خطابه و سخنوری نگاه بکنید، تعاریف مختلفی برای سخنرانی بیان شده. عمدتاً تعاریفی که بیان می‌کنند برگرفته از کتاب‌های خطابه است که از دوره یونان باستان نوشته شده و منظور از اون سخنرانی‌ها اقناع مخاطبان بوده. امروز سخنرانی ما تفاوت اساسی داره با خطابه یونانی. ما غیر از این که می‌خوایم مخاطب رو قانع کنیم مطالب ما رو بپذیره و یاد بگیره، می‌خوایم در او احساس دینی و هیجان دینی گرایش ایجاد بکنیم و می‌خوایم که او سخن ما رو عمل بکنه. پس ما در سه حوزه بر مخاطبانمون اثر می‌ذاریم: حوزه اندیشه و آگاهی، حوزه احساس و هیجان و حوزه رفتار. ما سخنرانی دینی رو اینطوری تعریف کردیم: سخن گفتن یک نفر با جمع به نحو یک طرفه به منظور تأثیرگذاری مطلوب دین در اندیشه، احساس و رفتار مخاطب به قصد و روش انشاء سخن. اولا سخنرانی از مقوله سخنه. برای انتقال محتوا به مخاطب شما میتونید با نقاشی، با عکس، با فیلم و سریال، با اشاره کردن، با نوشتن پیامی رو منتقل کنید و میتونید با سخن گفتن پیامتون رو منتقل کنید. اما کدام سخن گفتن؟ هر سخن گفتنی سخنرانی نیست. سخن گفتن یک نفر، در سخنرانی یک نفر با دیگران سخن میگه. با این قید ما میایم امثال میزگرد و مناظره و مباحثه رو از تعریفمون خارج میکنیم، چون در اونجا دو نفر سخن میگه، سه نفر سخن میگه. سخن گفتن هست اما سخنرانی نیست. سخن گفتن یک نفر با جمع. در سخنرانی دینی ما با جمع سخن میگیم. منظور از این جمع، جمع ادبی یا جمع فلسفی و منطقی نیست که از دو تا به بالا یا از سه تا به بالا را جمع بدانیم، بلکه منظور از جمع، جمع عرفی است، جماعتی که میشود برای اونها سخنرانی کرد. سخن گفتن یک نفر با جمع به نحو یک طرفه. ما یک طرفه سخن میگیم، یعنی طور نیست که ما که میگیم مخاطب هم سخن بگه، پیام دو طرفه بشه مثل جلسات پرسش و پاسخ. سخن گفتن یک نفر با جمع به نحو یک طرفه به منظور تأثیرگذاری مطلوب. در سخنرانی دینی ما از سخن گفتن قصد داریم. قصد ما اثر گذاشتن بر مخاطبانه، اونم اثر گذاشتنی که مطلوب دین اسلامه، نه هر اثر گذاشتنی. اگه من سخن میگم برای اینکه بگن به به چه سخنرانی، چه سخنرانی، منو تعریف کنم، این مطلوب دل منه. اگه من سخنرانی میکنم برای اینکه یک جریان اجتماعی که به نفع خود من هست یا دوستان من هست ایجاد بشه، ولو اینکه خدا و پیغمبر قبول ندارن، اون سخنرانی دینی نیست. قصد اثرگذاری مطلوب دین رو باید داشته باشیم. به منظور تأثیرگذاری مطلوب در اندیشه، احساس و رفتار مخاطبان. در سه حوزه اثر بگذاریم: حوزه فکر مخاطبان، حوزه احساسات و هیجان مخاطبان و حوزه رفتار مخاطبان، که درباره اینها بحث خواهیم کرد. به قصد و روش انشاء سخن یعنی چی؟ فرض کنید که سر یک سفره نشستید، بقیه در حال غذا خوردن هستند، شما غذاتون رو خوردید، همونطور که سر سفره هستید دارید با بقیه حرف میزنید. یک نفر با جمع به نحو یک طرفه به منظور اثرگذاری مطلوب دین در اندیشه و احساس و رفتار مخاطبان داره اتفاق میفته، اما هیچکی به این نمیگه سخنرانی. زمانی به همین سخن گفتن سر سفره شما میگن سخنرانی که شما یه هیئت خاصی به خودتون میگیرید. اولا قصد سخنرانی میکنید و ثانیا مثلا دو زانو میشینید، روی صندلی میشینید، به شکل خاصی میشینید، به شکل خاصی سخن میگید که بقیه متوجه میشن میخواید شما سخنرانی بکنید. این هم یکی از قیود سخنرانی دینی است. با این قیدها سخنرانی دینی تعریف میشه. خب بحث دیگری که در اینجا مطرح این است که ما به چه هدفی سخنرانی میکنیم و اصلا هدف از سخنرانی چیست. هدف از سخنرانی همون هدفی است که انبیای الهی در تبلیغات دینی خودشون داشتن. هدف از تبلیغ چیست؟ هدف از تبلیغ این است که مردم معارف الهی رو یاد بگیرن، این است که عدالت ایجاد بشود، این است که مردم در مسیر بندگی خداوند قرار بگیرند. من به بعضی از این نمونه ها اشاره میکنم. بندگی خدا و پرهیز از طاغوت یکی از اهداف تبلیغ و سخنرانی است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیغمبرها رو فرستادن برای اینکه به مردم بگن که خدا رو بندگی کنید و از طاغوت ها و ظالمان و دشمنان دین و معنویت اجتناب بکنید و دوری بکنید. دو، تزکیه و تعلیم، یکی از اهداف سخنرانی تزکیه کردن دیگران و آگاه کردن دیگرانه. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سومین هدف سخنرانی خروج مردم از ظلمت به سوی نور هست. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. هدف چهارم برقراری عدالت. خدای متعال میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. هدف بعثت پیغمبران و این همه تبلیغ این است که مردم به عدالت رفتار بکنند. و پنجمین هدف تبلیغ و سخنرانی رهایی از وابستگی ها و عادت های جاهلانه است. سخنوران مذهبی باید کاری بکنند مردم از غل و زنجیر عادت های مذموم و بد رها بشند. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. اصلا هدف پیغمبر این است که غل و زنجیرهای اسارت رو از دست و پای مردم باز بکنه از عادتهای بد. و ششمین هدف سخنرانی برطرف شدن اختلافات بین مردم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مبلغ مذهبی یکی از رسالت هایی که داره این است که اختلافات رو از میان مردم برداره. رسالت سخنران دینی این نیست که در میان مردم اختلاف ایجاد بکنه، تشنج ایجاد بکنه، گرفتار کنه ملت ها رو. البته گاهی سخن حق گفتن موجب اختلافاتی در بین مردم هست، اما اختلافی که بی ثمر باشه سخنران دینی باید اون اختلاف رو از بین ببره. یکی از نکات قابل توجه در سخنرانی انواع و اقسام سخنرانی توجه به تقسیمات سخنرانی است که انشاءالله شنوندگان عزیز ما از کتاب روش سخنرانی مطالعه خواهند کرد و ما اینجا به این بحث نمی پردازیم. از جهات مختلفی سخنرانی رو میشه تقسیم کرد. از جهت سبک‌های سخنرانی، سخنرانی محاوره‌ای، سخنرانی خطابی، سخنرانی کلاسی، سخنرانی تلفیقی که در اون هم محاوره هست و هم خطابه و هم کلاسداری، درباره اینها بحث خواهیم کرد. تقسیم سخنرانی بر اساس اسلوب‌ها که تقسیم میشه به سخنرانی‌های اقناعی و سخنرانی‌های احساسی. هر کدام از اقناعی و احساسی با اسلوب‌های مختلفی قابل تقسیم هست که در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد. تقسیم دیگر سخنرانی تقسیم بر اساس ابزارهای قابل استفاده در سخنرانی است. ما گاهی از منبر استفاده میکنیم، از تریبون استفاده میکنیم، از صندلی استفاده میکنیم، از پرده استفاده میکنیم، از لپتاپ بهره میگیریم، سخنرانی چند رسانه ای ارائه میکنیم. سخنرانی بر اساس کیفیت مخاطبان قابل تقسیمه. مخاطبان ما گاهی به لحاظ فرهنگی، علمی و اجتماعی متفاوتند، با سواد و بی سواد دارند، با فرهنگ و بی فرهنگ دارند، اجتماعی و منزوی دارند. پس میشه سخنرانی برای مخاطبان اجتماعی، سخنرانی برای مخاطبان منزوی. انواع و اقسام تقسیمات پیدا میشه. از جهت انگیزه شنیدن سخن مخاطبان متفاوتند. بعضیا داوطلب و با انگیزه، بعضیا غیر داوطلب و بی انگیزه. پس میشه سخنرانی برای داوطلبان، سخنرانی برای غیر داوطلبان. از جهت عام یا خاص بودن ما گاهی برای طیف خاصی سخن میگیم، گاهی برای عموم مردم سخن میگیم. از جهت نوع مخاطبان سخنرانی قابل تقسیمه. یعنی از نظر جنسیت مخاطب یا زن هستند یا مرد، از نظر سن کودک و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال. و بر اساس کمیت مخاطبان سخنرانی قابل تقسیم به سخنرانی‌های خلوت، سخنرانی‌های متوسط، سخنرانی‌های شروع و بر اساس مدت سخنرانی، سخنرانی یا کوتاه است و یا سخنرانی میان مدت و بلند مدت. این نوع تقسیمات بعضی فقط دانستنش خوبه، بعضی ها حاوی روش‌های خاصی است که اگر ما بخوایم سخنرانی موفق بکنیم در این گونه ها باید روش‌های خاصی رو رعایت بکنیم که انشاءالله در مباحث آینده به اینها خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.